ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه ششم خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 27 مه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنرانی اخیر رئیس جمهور اوکراین این سخنان را انحراف افکار عمومی خواند. ناصر کنعانی بار دیگر با بیان اینکه ایران مخالف جنگ در اوکراین و استمرار آن است گفت سخنان رئیس جمهوری اوکراین ادعای واهی برای دریافت بیشتر کمک‌های تسلیحاتی از غرب است. جمهوری اسلامی در حالی از مخالفت با جنگ در اوکراین سخن میگوید که با ارسال پهپادهای تهاجمی به روسیه در تهاجم این کشور به اوکراین کمک کرده است. آقای زلنسکی روز چهارشنبه در سخنانی ویدیویی از مردم ایران پرسیده بود همدستی با تروریسم روسیه به چه دردتان میخورد و چرا شما در کنار یک دولت اهریمنی هستید؟ در واکنش به سخنان او بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند مردم ایران در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی نقشی ندارند. امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز می‌گوید با لایحه جدید حجاب نمی‌توان جلوی فروپاشی دیوار برلین نظام را گرفت. محمد مهدی حسینی پرسیده است آیا مجازات هایی که وضع شده می تواند جلوی خدشه‌دار شدن عفت عمومی را بگیرد؟ احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز این لایحه را لایحه صیانت از بی‌حجابی خواند. امام جمعه مشهد هم از مجلس خواسته است این لایحه را تصویب نکند. در چند روز اخیر لایحه عفاف و حجاب به دلیل آنکه مجازات های تعیین شده در آن به طور عمده بر پایه جریمه نقدی صورت گرفته میان طیف های مختلف حکومت بحث برانگیز شده است. با وجود هشدارها و فشارها و برخوردهای گسترده با زنان و پلمب مراکز خرید و فروشگاه‌ها بسیاری از زنان ایران همچنان از حجاب اجباری سر باز می‌زنند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه درباره تبادل دو زندانی میان بلژیک و جمهوری اسلامی ضمن ابراز خوشنودی از آزاد شدن اولیویه وانت کاسیل گفت حکم 40 سال زندان و 74 ضرب شلاق و اتهام جاسوسی برای این شهروند بلژیکی نمونه‌ای بارز و نفرت انگیز از رفتار ناعادلانه رژیم ایران با شهروندان خارجی برای پیشبرد مقاصد سیاسی بود است. به گزارش صدای آمریکا این سخنگو تصریح کرد جمهوری اسلامی در حبس ناعادلانه اتباع خارجی به عنوان اهرم سیاسی و نقض حقوق بشر سابقه طولانی دارد و با شیبه های ظالمانه با آنها برخورد می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین بر تلاش بیوقفه برای بازگرداندن شهروندان دو تابعیتی آمریکا از جمله سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز تاکید کرد. به دنبال مبادله اسدالله اسدی با اولیویه وانت کاستیل امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، عفو بین الملل در بیانیه‌ای از دولت بلژیک به دلیل آزاد کردن این فرد انتقاد کرد. بنابر این بیانیه دولت بلژیک با مبادله اسدی حکومت ایران را مسئول کرده تا با اقدامات فراغذایی، شکنجه و سایر سوء رفتارها مخالفان خود را هدف قرار دهد. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی باید برای گروگانگیری پاسخگو شود، اما دولت‌های اروپایی و دیگر کشورها تعهدات خود به قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرند. و در خبری کوتاه، شاهزاده رضا پهلوی با انتقاد از مبادله اسدالله اسدی به کشورهای اروپایی هشدار داد معاوضه گروگان‌ها با تهران جمهوری اسلامی را به گروگانگیری و اقدامات تروریستی بیشتر تشویق می‌کند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. گفته یک نماینده مجلس رو بررسی میکنیم که تاکید کرده پشت اعمال فیلترینگ بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته. واکنش‌ها به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی متهم به اقدامات تروریستی در خاک اروپا رو دنبال میکنیم. نگاهی میاندازیم به موشک خیبر، محصول جدید وزارت دفاع و خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی رو به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که فیلترینگ همه شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان ادامه دارد، جلال رشیدی کوچی، یک نماینده مجلس، گفت که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. پیشتر اعلام شده بود که تصمیم به فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی توسط شورای امنیت کشور گرفته شده که ریاست آن با وزیر کشور است. در مصاحبه که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
موقعی که از فساد ساختاری در ایران صحبت می کردیم، یعنی که به بخش‌های مختلف دولتی و همچنین بخش‌های مختلف خصوصی در ایران از هر فرصتی، از هر امکانی سعی می‌کنند رانت تولید بکنند و از این درآمد سازی بکنند. منتها بازارهای کلاسیکی وجود داشت. شما از بازار مسکن و ساخت و ساز می‌تونستید شروع بکنید تا جایی مثل بازار طلا و بازار ارز و نهایتاً صادرات یا واردات کالاهایی که نیاز به مجوز داشت. منتها در یک دهه اتفاق عوض شده. در واقع شما با حکومتی مواجه هستید، با ساختار نظامی امنیتی مواجه هستید که از هر فرصتی، از هر امکانی، از هر روزنه ای استفاده میکنه برای درآمدزایی. موقعی که به بولتن هایی که اخیرا توسط گروه های هکری منتشر شده مراجعه میکنید، ببینید نیروهای نظامی ایران ظاهرا یکی از مشاغلشون فروش اطلاعات به کشورهای بیگانه شده. این رو شما از اظهارات مقامات ارشد سپاه میتونید در بیارید که از نیروهای ایرانی در کرانه باختری و لبنان شما بگیرید بیاید تا نیروهای سپاه قدس در داخل ایران میگن دارن اطلاعات میفروشن. واردات هر کالایی، صادرات هر کالایی، تولید هر کالایی شما بگید تا حوزه فرهنگی، بودجه عظیمی که به اصطلاح برای مبارزه با تهاجم فرهنگی یا حفاظت از حکومت تولید میشه، بودجه عظیمی که چند برابر برای دور زدن مثلا تحریم ها استفاده میشه علاوه بر سود سرشار، مجموعا میخوام بگم شما با حکومت مواجه هستید که دیگه شغل اصلی خودش، یعنی تمشیت امور شهروندان رو کنار گذاشته، مثل یک دلال، مثل یک کاسب یا بعضی وقتا مثل یک دزد بسخواهی میکنم، صرفا دنبال منافع مالی خودش از هر سوراخی استفاده میکنه و بسیار شما میتونید موارد پیدا بکنید از جمله همین مسئله فیلترینگ که شما میبینید پشت پرده این دستورات بعضی وقتا سود مالی حکومته. یکی از بدترین موارد این مسئله واکسن بود، خاطرتون هست، واکسنی که شما از آسترازنکا 2 تا 3 یورو میتونستید از شرکت کوآکس در ایران بخرید، علی خامنه‌ای اومد ممنوع کرد در مقطع، واسه اینکه ستاد اجرایی فرمان امام یعنی امپراتوری مالی خودش عددی چند برابر سود به دست بیاره.
خب اشاره کردین به آقای خامنه ای، اصلا مسئله فیلترینگ رو شاید ما بتونیم به آقای خامنه ای مربوط بدونیم، چون بار اول انتقاد کرد از به قول خودش ول و رها بودن شبکه های مجازی و این باعث شدش که کسانی که رأس این مسئله هستن به این فکر بیفتن که فیلترینگ رو ایجاد بکنن، نمیدونم شبکه اینترنت داخلی رو ایجاد بکنن و اینها، ولی الان ما میبینیم عملا باز هم فرقی نکرده، یعنی مردم با خریدن وی پی ان ها همچنان به هر حال دارن به همون شبکه هایی که میخواستن میرن و همچنان ادامه میدن. پس عملا حرف آقای خامنه ای به نتیجه ای نرسیده، فقط این وسط یک بودجه ای به مردم تحمیل شده.
حرف خامنه ای شاید هم به نتیجه رسیده باشه، مشکل شاید من و شما این هستش که باور نمی کنیم رهبر یک حکومت پشت پرده حرف های ایدئولوژیکش بعضی وقتا فساد مالی است و سود خودش. مثلا اینه که شاید سخت باور کردنش، ولی واقعیت اینه که همینطوره. ببین این تخمینی که آقای رشید کوچی میزنه در مورد عدد سنگین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان، میدونید خیلی فراتر از تخمین هایی است که اصولا زده میشد. حداقل بخش دولتی میذاره. مثلا وزارت ورزش سال 92 میگفت 70% ایرانی‌ها فیلتر شکن مصرف میکنن. اگه شما قیمت متوسط رو بگیرید به عدد حدودا سالانه 20000 میلیارد تومان میرسید. یا اگه شما تخمین روزنامه همشهری رو ملاک بگیرید به 1401 4 5 ماه پیش، اون رو حساب کنید یه عدد حدود 6500 میلیارد تومان در ماه میرسید. اما حرفای آقای رشید کوچی نمیتونه همینجوری از در واقع الکی و همینجوری انداختن یک عدد باشه. موقعی به عمق این ماجرا نگاه میکنید و سایر تحولات رو کنار هم میگذارید، سایر تجربیات تاریخی ایرانیان رو در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی کنار هم میگذارید، میبینید که نه، حکومت واقع به واقع ظاهرا پشت پرده یه حداقل یکی از انگیزه‌هاش منافع مالی هست. من یک نمونه رو براتون گفتم، مسئله واکسن. هیچ چیزی جز منافع مالی ستاد اجرایی فرمان امام علی خامنه‌ای نمیتونست اون دستور مسخره رو توجیه کنه. به بهای مرگ ایرانیان پول در آوردن. یکی نمونه دیگه فیلترینگ تلگرام هست. بعد از اعتراضات 96 تنها کاری که حکومت کرد در سال 97 تلگرام رو فیلتر کرد. همون زمان بسیاری از کارشناسان نزدیک به وزارت مخابرات میگفتن هدف اصلی این مسئله در واقع اونچنان که ادعا میشه علی خامنه‌ای میگه تلگرام و نمیدونم اعتراضات و تهاجم فرهنگی نیست، بلکه مخابراتی است که در خدمت سپاه است، متعلق به سپاه پاسداران هست و مخابرات بابت اس ام اس ها یا پیام های صوتی یا تلفن ها سود سرشاری میبره و تلگرام داشت این بازار رو تخریب میکرد. بنابراین دوباره تکرار میکنم، پشت پرده انگیزه اصلی بسیاری از تصمیمات حکومتی، بسیاری از مجوزها، مقررات، دستوراتی که داده میشه منافع مالی هست. باز یه نمونه سوم اگه بخوام بزنم، مسئله تحریم های آمریکا ستیزی دیگه الان ثابت شده، فکر نمیم کسی تردید داشته باشه، حداقل بخش بزرگی از کارشکنی های سپاه پاسداران یا روحانیت تندرو در مقابل رابطه با آمریکا صرفا منافع مالی میلیارد دلاری است که از دور زدن تحریم ها به دست میاره. اگر نه هیچ انگیزه دیگه، هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه این رو توجیه بکنه. موقعی که میلیاردها دلار از دور زدن تحریم به قول خودشون از مبارزه با استکبار سود میبرن، طبیعتاً میان یتشب بسو به کل هشیش از زمین و زمان بهانه جور میکنن برای اینکه این سیاست آمریکا ستیزی رو ادامه بدن.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بسیاری از فعالان و چهره های سیاسی و سازمان های حقوق بشری پس از انتشار خبر تبادل زندانی میان دو کشور ایران و بلژیک این اقدام را محکوم و تاکید کردند که آزادی اسدالله اسدی به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران دامن خواهد زد. اسدالله اسدی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که در پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در وین کار میکرد. دستگاه قضایی بلژیک را به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به 20 سال زندان محکوم کرده بود. بیشتر در این باره از کیانوش فرید بشنویم.
تبادل زندانی میان ایران و بلژیک. آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، متهم به اقدامات تروریستی یا قهرمان ملی.
خب امروز ما خیلی خوشحال هستیم، الحمدلله بعد از تلاش‌های بسیار گسترده دستگاه‌های زیربط دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های زیربط، ما شاهد حضور و آزادی جناب آقای اسدی هستیم. من تبریک عرض می‌کنم به خانواده محترم ایشون، به مردم عزیز میهن اسلامی ما.
صدای کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید. از تلویزیون جمهوری اسلامی که آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به اقدامات تروریستی را به خانواده او و مردم ایران تبریک میگوید. استقبال گرم مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد تهران از اسدالله اسدی با انداختن حلقه گل بر گردنش به عنوان قهرمان، در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری این اقدام را محکوم کردند و آزادی او را شرم‌آور خواندند. عفو بین‌الملل بعد از مبادله آقای اسدی با یک شهروند بلژیکی، با انتشار یک بیانیه ضمن انتقاد از دولت بلژیک تاکید کرد که این آزادی زمینه ساز نقض اجرای عدالت و افزایش تهدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز این اقدام را برگی شرم‌آور در تاریخ سیاست خارجه بلژیک خواند. محمود امیری مقدم در گفتگو با رادیو فردا.
آزاد کردن یک فرد جنایتکار در واقع پیام غلطی رو به جمهوری اسلامی میرسونه که شما هر جنایتی رو که میخواییم بکنید ما باز هم با شما معامله خواهیم کرد. از طرف دیگه بعد از این معامله امنیت شهروندان دو تابعیتی و شهروندان اروپایی که به ایران سفر میکنند یا به کشورهای همسایه حتی بسیار بسیار بدتر خواهد بود، چون که تا وقتی که سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی جواب میده و بهش نتیجه میده تا اون موقع این سیاست ادامه خواهد داشت. ما میخواییم که کشورهای اروپایی، کشورهای غربی یک سیاست متحد اتخاذ کنند که همون جوری برخورد کنند با جمهوری اسلامی که با هر گروه تروریستی گروگانگیر دیگه میکردند.
شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی ایران نیست. در واکنش به این خبر تأکید کرد با معاوضه گروگانها جمهوری اسلامی به اقدامات تروریستی بیشتر تشویق می شود. وحید بهشتی فعال حقوق بشر در لندن نیز در توییتی نوشت مبادله یک امدادگر با یک تروریست بار دیگر موضع ضعیف غرب در قبال سیاست گروگانگیری سپاه پاسداران را به نمایش گذاشت. دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک نیز در صفحه توییتر خود نوشت هموطن بیگناه بلژیکی بالاخره آزاد شد و به عزیزانش رسید، ولی فراموش نکنیم که تروریسم محکوم اسدالله اسدی هم اکنون آزاد است. شورای ملی مقاومت ایران هم روز جمعه در واکنش به انتشار این خبر آزادی آقای اسدی را محکوم کرد و آن را تشویق به تروریسم و خیانت به حقوق بشر با نقض حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک توصیف کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به 20 سال زندان محکوم شده بود. با این حال وزیر خارجه ایران در توییتر خود در روز جمعه او را دیپلمات بیگناه کشور توصیف کرد. این در حالی است که در محاکمه‌ای که در سال 2021 پایان یافت مشخص شد که آقای اسدالله اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال 2018 نقش پررنگی داشته است. وزارت خارجه عمان روز جمعه 5 خرداد ماه بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که بلژیک با میانجیگری این کشور در قبال آزادی شهروند خود اسدالله اسدی را آزاد کرده است. جمهوری اسلامی که متهم است به بازداشت خودسرانه اتباع خارجی در پی اعمال فشار بر کشورهای دیگر و گرفتن امتیاز، اولیویه فان در کاستیل شهروند بلژیکی را در جریان سفری به ایران در فوریه 2022 دستگیر و به اتهام جاسوسی به 12 سال زندان محکوم کرده بود. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد گروگان گرفته می‌شوند تا پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندانی در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندان هستند آزاد شوند.
گزارش کیانوش فرید بود در مورد واکنش‌های گسترده به آزادی اسدالله اسدی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
مهدی فرحی جانشین وزارت دفاع میگوید موشک خیبر ظرف 12 دقیقه میتواند به مقصد برسد. به گفته او موشک خرمشهر 4 برد 2000 کیلومتری دارد و چون سیستم ماهواره آن قطع است هیچ جنگ الکترونیکی بر آن اثر نمیکند. در همین زمینه نسرین افشار با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک گفتگو کرده و از او پرسیده است آیا گفته های حسین فرحی در مورد این موشک جدید صحت دارد؟
این موشک بالستیک خرمشهر از خانواده موشک‌های بالستیک میانبرد موسودان یا BM-25 کره شمالی هستش که گفته میشه به جمهوری اسلامی 18 فروند موشک موسودان رو سال 2005 از کره شمالی خریداری کرده بوده و به نظر میرسه که علاوه بر این که خود جمهوری اسلامی به یک سری توانمندی‌های دست پیدا کرده در زمینه فناوری‌های ساخت موشک، تغییرات رو توی اون موشک‌های کره شمالی ایجاد می‌کنه، اون‌ها رو آپگرید کنه و ارتقا میبخشه و الان تونسته در واقع نسل چهارم موشک خیبر با موشک خرمشهر با نام خیبر رو در واقع ازش رونمایی بکنه. یکی از مسائلی که در مورد موشکایی که با اسمهای مختلف از طرف جمهوری اسلامی تست میشه و رونمایی میشه این هستش که هیچ کدوم از اون توانمندی ها واقعا قابل راست آزمایی نیست. به خاطر همین هنوز نسبت به توانمندی این موشک ها با توجه به اون آمار و ارقام و نوع اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی میدن مقداری در واقع شک و شبهه وجود داره. البته گفته شده که در مورد موشک خیبر این موشک تو فاز میانی 16 ماخ سرعت داره، یعنی 11100 کیلومتر در ساعت، و وقتی که وارد جو میشه طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی به سرعتش به 8 ماخ میرسه. و گفتم با توجه به اینکه میشه گفت موشکای بودن که از کره شمالی یا خریداری شدن یا بر اساس دیزاین اصلی موشکای کره شمالی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که توانمندی خودش رو ارتقا ببخشه و اونها رو آپگرید بکنه، در مورد مثلا موشک موسودان برد اون بین 2000 تا 4000 کیلومتر هستش و حتی سرعتش بیشتر است. ولی به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میخواسته که کلاهک سنگین تری داشته باشه، یعنی سر جنگی سنگین تری داشته باشه که بتونه مواد منفجره بیشتر رو حمل بکنه، برد موشک رو نسبت به موشک موسودان کره شمالی پایین تر برده، یعنی از 4000 کیلومتر به 2000 کیلومتر هستش و سعی کردن که سرعت اونم ارتقا ببخشن.
فکر میکنین چه کشورهایی هستن که این موشک ها رو از ایران در واقع بخرن و استفاده کنن؟
با یکی از مسائلی که بسیار نگران کننده هستش حداقل از نگاه مقامات غربی و حتی کشورهای منطقه این هستش که جمهوری اسلامی این موشک ها رو در اختیار نیروهای نیابتی خودش قرار بده، مثل نیروهایی که در عراق هستن، نیروهای هشت الشعبی در عراق و یا حتی نیروهاش در سوریه، بنابراین یا نیروهای در واقع حزب الله لبنان. این نگرانی همواره وجود داره، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره این موشک ها رو دائما تست میکنه، یعنی ما از خود سال 2017 توی ژانویه اون نسل اول موشک های بالستیک خرمشهر رو تستش رو داشتیم از طرف جمهوری اسلامی، از فوریه 2019 موشک کروز خویزه رو با برد 1200 کیلومتر جمهوری اسلامی تست کرد و همون سال موشک خرمشهر با برد 2000 کیلومتر رو در واقع جمهوری اسلامی باز تست کرد و موشک میانبرد دزفود رو هم با برد 1000 کیلومتر تست کردن. مجموعه اینها به نظر میاد که نگران کننده هستش و بخاطر همین هستش که حتی کشورهای منطقه سعی میکنن که یک راهکاری پیدا بکنن که یا از طریق گفتگو مثلا با جمهوری اسلامی از طریق همین توافقات عادی‌سازی روابط بین تهران و ریاض به نوعی در کوتاه مدت حداقل جمهوری اسلامی رو سعی بکنن که اون تهدیدش رو مهار بکنن، تا اینکه کل منطقه در انتهای مسیر زمانی که عربستان و اسرائیل بتونن وارد فاز عادی‌سازی روابط بشن، کشورهای عربی و اسرائیل با حمایت دیپلماتیک دولت بایدن بتونن این سیستم یک پارچه پدافند هوایی و موشکی خاورمیانه رو تو منطقه ایجاد بکنن، تو زمینه مهار موشک بالستیک جمهوری اسلامی هم منطقه به سازوکاری برسه که بتونن جمهوری اسلامی رو تو فاز موشکی هم مهار بکنن در راستای همون ایجاد سیستم یک پارچه پدافند هوایی و موشکی در منطقه خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان. و علاوه بر این همین 2000 کیلومتر هم به نظر میرسه که تهدیدی باشه برای اروپا. به خاطر همین من فکر میکنم که مقامات غربی در این حال که سعی میکنن در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافقی برسن، نسبت به برنامه موشک جمهوری اسلامی نگران هستن، چون به هر حال اروپا در معرض خطر هستش، کشورهای منطقه در معرض خطر هستن و جمهوری اسلامی این در واقع مسئله رو نباید کاملا منتفی دونست که در سایه تشدید تنش‌ها ممکنه توی مرحله‌ای اگر بقاش به خطر بیفته دست به این اقدام بزنه که با همین موشک‌های خودش اروپا رو مورد مخاطره قرار بده، امنیتش رو و حتی کشورهای منطقه رو در مرحله بسیار شدیدتری. بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی این توانمندی رو داره که حتی برد 4000 کیلومتر رو هم داشته باشه، ولی فعلا به نظر میاد که به خاطر مسئله احتمال فعال‌سازی مکانیزم ماشه دست به این اقدام نمی‌زنه. و این مسئله رو در آخر بگم که با توجه به اینکه در ماه اکتبر امسال اون محدودیت‌های برجامی در رابطه با توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تموم میشه، جمهوری اسلامی در اکتبر به بعد از اکتبر به بعد همین امسال میتونه بتونه قانونی حتی موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین هم ارسال بکنه.
گفتگویی بود با حسین آقایی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از مدال طلای نسرین شاهی در رقابت‌های پاراتیراندازی قهرمانی آسیا و انتخاب هدی نقیبی به عنوان برترین مربی کشتی آلش زنان آسیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. نسرین شاهی ملی پوش پاراتیراندازی ایران به مدال طلای مسابقات جام جهانی کره جنوبی رسید. نسرین شاهی در رشته تپانچه بادی بعد از مرحله مقدماتی راهی فینال شد و در نهایت روی سکوی نخست آسیا قرار گرفت و مدال طلا رو به گردن آویخت. فائزه احمدی دیگر ملی پوش ایران هم به فینال راه پیدا کرده بود اما در نهایت چهارم شد. پیش از این تیم میکس ایران با معصومه خدابخشی و محمدرضا امینی در تفنگ بادی 10 متر به مدال برنز رسیده بودند. هدی نقیبی بهترین مربی مسابقات آلیش آسیا شد. بعد از قهرمانی تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در هر دو بخش کلاسیک و آلیش آزاد آسیا که در ازبکستان برگزار شد، مسئولان آلیش آسیا طی مراسمی با اهدای مدال و حکم هدی نقیبی سرمربی تیم آلیش زنان ایران رو به عنوان بهترین مربی آسیا در سال 2023 انتخاب کردند. اعزام تیم ملی ژیمناستیک ایران به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا لغو شد. همچنین هفته گذشته اعزام تیم ملی بزرگسالان به مسابقات قهرمانی آسیا هم لغو شده بود. فدراسیون ژیمناستیک ایران دلیل عدم ثبت نام برای حضور در مسابقات بین‌المللی رو در اختیار نداشتن ایمیل مورد تایید فدراسیون جهانی عنوان کرده. فدراسیون جهانی بعد از اتفاقاتی که در مجمع انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ایران رخ داد، رد صلاحیت و اخراج زهرا اینچه درگاهی، رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک ایران، از سالن برگزاری انتخابات، رئیس جدید این فدراسیون رو به رسمیت نمیشناسه. همچنین فدراسیون جهانی ژیمناستیک از کمیته ملی المپیک ایران سوالاتی درباره دخالت وزارت ورزش و روند انتخابات این فدراسیون پرسیده. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با برتری مقابل ژاپن به فینال المپیک ساحلی صعود کرد. تیم ملی ایران که در بازی‌های جهانی ساحلی شرکت کرده با پیروزی 4-3 مقابل ژاپن، ضمن رسیدن به فینال این بازی‌ها موفق به کسب سهمیه مسابقات المپیک ساحلی شد. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب داور ایرانی برای بازی فینال جام حذفی خبر داد.
بهترین تصمیم اینه که من بیام یه داور خارجی بیارم پشت این داور، خودم قایم کنم، هر تصمیمی گرفت غلط یا صحیح پشتش بمونم و کارم رو ادامه بدم. بهتر یعنی کوتاه‌ترین راه و خودم هم راحت کنم همچنین فدراسیون فوتبال. ولی این چیزی که وجود داره اینه، ما بازی ایرانی، فینال ایرانی با داور ایرانی برگزار خواهد شد.
فینال جام حذفی فوتبال ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه 10 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه. تایسون فیوری، بوکسر شکست ناپذیر، قراردادی رو برای آنتونی جاشوا دارنده 2 قهرمانی جهان فرستاده و از او خواسته تا مبارزه‌ای در ماه سپتامبر در ومبلی برگزار کنند. فیوری که از دسامبر مبارزه‌ای نداشته، در پست اینستاگرامی اعلام کرده که خواستار مبارزه با هموطنش جاشوا است. او نوشته این مسابقه مبارزه‌ای که هر دو مشتاق دیدنش هستند، حتی خود من. فیوری 33 برد و 1 تساوی در کارنامه داره و باختی نداشت. آنتونی جاشوا هم که بعد از 2 باخت به الکساندر اوسیک حضور کم رنگی در رقابت‌های بوکس داشته، 25 برد و 3 باخت در کارنامه حرفه ایش داره. مبارزه دو بوکسر معروف فیوری و جاشوا همیشه مطرح بوده ولی تا به حال اتفاق نیفتاده. برنامه بازی‌های والیبال انتخابی المپیک پاریس 2024 اعلام شد. بر اساس این برنامه تیم ملی والیبال ایران روز دوشنبه 8 مهر ماه در اولین بازی مقابل آلمان قرار می‌گیره. ایران 10 مهر با اوکراین، 11 با قطر، 12 مقابل چک، 14 با ایتالیا، 15 با برزیل و در آخرین بازی 16 مهر ماه مقابل کوبا قرار می‌گیره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.